در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آنی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم، با هر چه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هر چه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. سلام میکنم خدمت عزیزانم، حال ما واقعیان، انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای آبدینی هم خیلی خوش آمدن. سلام علیکم و رحمت الله، خوشحالیم خدمتون هستید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم.
حالتون چطوره؟
الحمدلله
رب العالمین. به همه مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن، به همه شنونده های رادیو معارف که صدای ما رو میشنوند هم سلام میکنم. حدیث قدسی رو بشنویم و انشالله محفل و برنامه امروز رو آغاز بکنیم.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله که در جان و وجود ما و عرض وجود ما انشالله اون اطاعت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سکنا پیدا کند و این اطاعت ما دائمی باشد نسبت به حقیقت ولایت انشالله. در محضر حدیث قدسی هستیم و عرض سلام داریم. سلامون علی موسی و هارون علی نبینا و علیهما السلام. در خدمت حدیث قدسی هستیم. یه نکته ای رو که جلسه گذشته عرض کردیم به دنباله همون، در ادامه همون روایت شریف سوال بکند موسای کلیم، قال موسی الهی فما جزاء من کف عزاه عن الناس. اگر کسی مردم آزار نباشد، خودش رو کنترل کنه، یعنی کف عزاه عن الناس خیلی زیباست، یعنی خودش رو کنترل کنه که آسیبی از او به دیگران نرسد. نشون میده بالاخره انسان ها هر کدام چون منی دارند، این منشون برای خودشون بقاشون رو و منافعش رو میخواد و چون منافع خودش رو میخواد، خب منافع با هم تضاد پیدا میکنه. منفعت این ممکنه با منفعت دیگری، با منفعت دیگری تو یه چیز واحد قرار بگیره. گاهی
بله همینطوره،
تو خیابونن دارن میرن، ممکنه که راه وقتی یه راه چند تا ماشینن، بالاخره این ممکنه هر کدوم بخوان سبقت بگیرن از دیگری تا این راه ابتدا مال خودشون بکنن و امثال این که منافعی که ممکنه. تعبیر اینجا خیلی تعبیر زیبایی است. قال موسی الهی فما جزاء من کف عزاه عن الناس.
همیشه حواسش هست که مردم آزاری نکنه،
بداند، فکر نکنه. از یک طرف نگاه کنه میگه منفعت خودمه،
بله.
از یه طرف دیگه نگاه کنی میگه این منفعت من، منفعت دیگرانم ممکنه باشه. پس اگر آدم از پنجره خودش نگاه کنه فقط، که خب این مربوط به منه دیگه، من دارم میرم مال منه. اما اگه نگاه کردی دیگران هم دارن میرن، جاده هم محدودیت داره یا منافع دیگه ای هم از همین قسم است، اون موقع سعی میکنه با یه کنترلی، با یه نگاهی که دیگران رو هم خودش ببینه. اگه دیگران رو هم خودش دید و خودش بودن اینها، اون موقع متفاوت میشه. حالا تعبیر فما جزاء من کفه، نگهداری کرد، خود نگهداری کرد که اذیت نکنه دیگران را، نه فقط خودش رو ببینه. خیلی زیباست، آدم از دو پنجره نگاه میکنه دائما، یه پنجره اینه که خودشه، یه پنجره که دیگران رو هم خودش ببینه که اگه جای اونها بود چه توقعی داشت.
مشابه اون که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران.
تعبیر جوابی که خدای سبحان میفرماین و دنبالش میفرماین و بذل معروفه لهم، اونی که خوب است و نیکس رو برای مردم بذل کنه، ببخشد، او رو قرار بدهد، این جزاش چیه؟ قال یا موسی تناجیه النار یوم القیامه لا سبیل لی الیک. میگه اونجا آتش به او خطاب میکند که تو، من راهی به تو، به سوی تو ندارم. یعنی همه اون چه که باعث میشه آتش راه به سوی انسان پیدا بکنه، اون کلید و بزنگاه اصلش خودپسندی است که انسان خودش رو میبینه، دیگران رو نمیبینه. بعد وقتی دیگران رو ندید، منفعت خودش رو دید، آزارش و اذیتش به دیگران میرسه.
چون من مهمم این وسط.
اینجا ببینید، اگر محور شد من، منیت، همین محوری که منیت او شد، این منیت باعث میشه که دیگران رو در مقابل خودش ببینه. اما اگر کسی دیگران رو خودش دید، چقدر راحت میشه که انسان وقتی به خودش راه میده کیفم میکنه، خودش بزرگ شده.
بله،
خودش کوچیک نمونده. اون کسانی که دیگران رو در مقابل خودشون میبینن، خودشونو کوچیک کردن، حد زدن به بدن که من همین 70 کیلو 80 کیلو هستم، او دیگری دیگریست. اما کسی که تو نظام روحی و نفسیش نگاه بکنه، میبینه وجودش گسترده است و محدود به این بدن.
اون هفته یه اشاره‌ای به اون رحم ولایی کردی.
بله بله،
اینا همه
همین، اینا همه از همون بله. بابه که اگر کسی از اون رحم تینی به رحم ولایی خودش رو گسترده بکنه، بعد میبینه اینا همه با خودش یکی هستن. یعنی اون نگاه نفسی، نگاه روحی، وقت اگر اینجوری شد، وقتی میبینه اونم داره تو اینجا موفق میشه، این منفعت به چنگ اون آمده، خوشحالم میشه، نه فقط ناراحت نمیشه، خوشحالم میشه. پس آتش به اون راهی پیدا نمی کند. راه پیدا نمی کند خیلی معنای بلندیه، نه نمی سوزاند، نه اصلا راه پیدا نمی کند. راه یعنی دنبال یک مسیر، یک چیزیست که به سمت او بیاد، به سمت او بیاد، حتی به سمت او نمیتونه.
یعنی آتش یه طرف، این یه طرف،
اصلا میبینه که کاملا جداست. پس اون چه که آتش راهش رو باز میکنه و تازه ابوابی ایجاد میشه براش، خودخواهی انسانه که انسان رو در مقابل دیگران خودش رو ببینه و مهم خودش باشد. اینم روایت شریفی که در محضرش
دعا میکنم و آرزو میکنم انشاءالله دیگران از دست و زبان ما در امان باشند.
احسنت،
وقتی ما رو میبینن احساس امنیت بکنن، چی از این بهتر؟
یعنی وقتی به هم سلام میکنیم، همین معناست که من دارم با تمام وجودم به تو ابلاغ میکنم، اعلام میکنم که تو از من در سلام و آرامش و آسایشی. این سلام علیکم یعنی این، یعنی تو هیچ آسیبی از من به تو نمیرسد. چقدر این نگاه زیباست که ما به هم سلام میکنیم دائما، اما باید مراقب اینم باشیم که داریم این معنا رو القا میکنیم، این انسان رو بزرگ میکنه.
خیلی خوب. اما اینکه بنی اسرائیل قوم برترند، چرا و چگونه؟
در بحثی که جلسه گذشته عرض شد، چون یه خورده بحث سنگین بود و مبانی بود، امروز دیگه خیلی اون بحث رو بهش زیاد نمیپردازیم. نتیجه اون بحث رو انشالله اینجا بیان میکنیم. من دلم میخواست اون بحث اینجا تکمیل بشه و یه بحث اساسی در رابطه با، چون مسائل تفکری یهود خیلی از اون نشأت میگیره و اگر اون حل بشه، خیلی رفتارهای او برای انسان قابل تحلیل میشه که مبدأش کجاست و منشأش کجاست. اما خب چون خطاب ما، مخاطب ما عمومی هستش، شاید خلاصه اون بحث یک قدری سنگین میشه، ولی دو سه تا نکته رو همینجا عرض میکنم تا ایشالله به بحث بعدی هم امروز دلمون میخواد برسیم، که بحث بعدیمون رفتن موسای کلیم به میقات هست که اون 40 روز و وعد ناموسا،
همین ایام ایام
بله بله، عمدن میخواییم چه کنیم که تو همین ایام هم که متعلق به این ایام که 40 کلمی هم هست، ان شاء الله ورودی داشته باشیم، تذکری باشه برامون ان شاء الله. ببینید خدای سبحان یه قاعده ای دارد، یه تکریم ها و فضائل و فضیلت هایی رو قرار داده که اون جلسه عرض کردیم تکوینیه. مثلا این که انسان بر حیوان برتری دارد، این فضای تکوینیه خودش بود که در حقیقت خدا انسان رو به عنوان اون نماد خلیفه خدایی، استعداد خلیفه الهی رو در انسان قرار داده، حتی در ملائکه این رو قرار نداده. این یه فضیلتی است که خدا برای انسان قرار داده، اما این فضیلت بار انسان رو سنگین میکند، تکلیف انسان رو سنگین میکند، نه اینکه او رو یه برتری داشته باشه بدون اینکه از او تکلیفی بخواد. هر نعمتی که خدای سبحان به انسان میده در قبالش تکلیفی رو میخواد. اگر این تکلیف مطابق اون نعمت انجام شد، اون نعمت تبدیل میشه به یه فضیلت تشریعی و اختیاری و کمالی. بله. اگر این تکلیفی که به دنبال اون نعمت باید بیاید نیامد، یا مقابلش آمد، در این صورت چی میشه اونجا؟ در اون صورت او استعداد رو ضایع کرده و ضایع کردن استعداد انتقام الهی رو به دنبال دارد. پس ببینید این اصل کلیه. خدای سبحان به هیچ موجودی فضیلتی که به عنوان جزا و ثواب داشته باشه بدون عمل، بدون کار اختیاری به کسی نمیده. این رو پنبش رو باید از گوشمون بیرون بکنیم که اینجور نیستش که خدا باید پارتی بازی بکند، به یه عده یه کمالی بده بعدم بگه باری کلا خودش داده، بعدش بشه که باری کلا
برید راحت باشید،
برید راحت باشید، هر کاری خواستید بکنید شما در امانی نداری. لذا تو طول تاریخ انبیا بهره‌مندترین افراد بودن از جهت کمالات الهی، ولی خاشع‌ترین و خاضع‌ترین افراد هم بودن از جهت تکالیف الهیه. یعنی بیشترین تکالیف رو کیا احساس میکردن؟ انبیا. با اینکه بیشترین بهره‌مندی رو خدا به اونا داده بود، چون هر بهره‌مندی و کمالی که خدا اعطا میکند در قبالش چی هست؟
یه تکلیف و وظیفه‌ای هست.
مثلا در مورد مریم سلام الله علیها بارها عرض کردیم که وقتی خدای سبحان به مریم میفرماد یا مریم، قالت الملائکه یا مریم ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی نساء العالم، تو رو برگزیدیم، طهارت به تو دادیم و تو رو بر بقیه زنا برگزیدیم، برتری دادیم. بلا فاصله دنبالش این برتری ها رو خدا داده. تازه اونجا هم فعل اختیاری مریم هم بوده، اما در اینجا در بلا فاصله در قبالش می فرن یا مریم اقنطی لربک وز شدی ورکعی مراکی. سه تا تکلیف، یکی اونها اجتماعی بود برتریش که استفاک علی نساء العالمین، تکلیفش هم اجتماعیه ورکعی مراکی. پس هر برتری که انسان اگر تکوینن بهش داده شده، مثلا توی خانواده خیلی خیلی خوبی، توی شهر خوبی، توی همه مسائل اطرافش به دنیا آمده، خب این یه برتریه. اما این برتری میتونه فضیلت فی نفسه برای این شخص باشه؟ نه. تکلیف بیشتری برای این ایجاد میکند که حالا که اینجوری شد، پس تو اگر تو گناهی رو مرتکب بشی غیر از کسیست که توی خانواده‌ای که دور از خلاصه همه مسائل دینی، دور از همه آداب دینی، اصلا هیچ شناختی، اونجا مگر یه گناه اگر هر دو مرتکب بشید، گناه او با گناه توی که توی خانواده مرتکب شدی غیر قابل قیاس از جهت عقابش. خب با این نگاه خدای سبحان بنی اسرائیل رو که انبیاء بیشماری رو در اونها قرار داده و خدای سبحان در محدوده اینها رو قرار داده که این محدوده قسمت عمران زمین و مورد اعتنای کره ارض بوده و زمین بوده که اینها در این منطقه با این انبیا یک امتی باشن، قومی باشن که این قوم برای بقیه اقوام دیگه الگو باشد. این فضیلت تکوینی که خدا برای اینها کجا به دنیا بیان، کجا رشد بکنن، انبیا از اینها باشد، اینا رو خدا قرار داده. در قبال این از اینها تکالیفی رو خواسته که حالا که اینها رو به شما دادیم، تکالیف شما این است که این گونه باشید، مطیع ترین نسبت به انبیا باشید. شما نسبت به امر الهی همه شما باید از بقیه مردم سرامدتر باشید در اطاعت الهی، و اگر اینها خطا بکنند، پا کج بگذارن، اون استعداد رو ضایع بکنن، انتقام الهی نسبت به اینها هم از همه شدیدتر است. حالا این برتری ممکن است در گوشه‌ای و قسمتی از تاریخ و زمان باشد، مثل اینکه خدای سبحان بنی اسرائیل رو بعد از ابراهیم خلیل که فرزندش اسحاق نبی و اسماعیل بودن از ذریه اسحاق نبی، یعقوب نبی و فرزندان یعقوب رو قرار داد و فرزندان یعقوب که میشن بنی اسرائیل شدن انبیاء بیشماری بعد از اون، نه که همه فرزندان نبی شده باشن، ولی از بین این فرزندان و اولاد یعقوب سلام الله علیهم همه اونها انبیاء بیشماری خدای سبحان اعطا کرد و امت اینها رو در جایی قرار داد که سرآمد باشن. اما بنی اسرائیل این رو آویزه گوش نکردن و اطاعت نکردن و لذا به بدترین انتقام الهی مبتلا شدن. همون جوری که خدای سبحان در باب این که ما بنی اسرائیل رو برتری دادیم آیات متعددی در قرآن کریم، در انجیل و در به اصطلاح تورات آمده، در قبال همینا هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن کریم عقاب و تندی های بیشماری هم برای بنی اسرائیل وارد شده است. لذا وقتی مجموعه رو آدم با هم میبینه، میبینه اون استعداد بوده، عده‌ای هم از اونها حتما اینها رو محقق کردن، نه که همشون هم بد باشن، اما این نعمت رو قدر ندانستن و تا زمانی که مرتبط با اینها بود از این نعمت بهره‌مندی نداشتن و خرابش هم کردن. لذا ضربت علیهم الذلت و المسکنه، خدای سبحان ذلت و مسکنت رو برای بنی اسرائیل الی یوم القیامه قرار داده که اینها با ذلت زندگی میکنن، با مسکنت زندگی میکنن، چون قدر نعمت اون پیروزی بر فرعون رو، زمان یوسف نبی رو، بعد از یوسف نبی رو، زمان غلبه غرق فرعونیان رو ندونستن، تا از دریا عبور کردن هوس بت پرستی کردن، تا موسای کلیم چند روز به میقات رفت گوساله پرست شدن، تا موسای کلیم از دنیا رفت باز حال بت پرستی به اینها دست داد و متعدد مراتب دیگری که از همون دوران به ذلت مبتلا شدن. لذا 40 سال در زمان موسای کلیم مبتلا به تیش و سرگردانی شدن، یعنی وقتی که امر شد که وارد این شهر بشید تا خدا عزت برای شما قرار بده و اینجا رو سکنای شما قرار بده، گفتن نه اینا آدم های قوی هن، ما نمیاییم، خودت با خودت برید بجنگید، وقتی پیروز شدید کاملا همه چی آرام شد ما میاییم. این نگاهی که بنی اسرائیل ایجاد کردن باعث شد که به جای اون توانایی هایی که به عنوان فضلناکم علی جمیع العالمین رو استعدادش خدا برای اینها قرار داده بود و اگر تکلیف مطابق این استعداد رو انجام میدادن این فضیلت برای اینها تا زمان اسلام محقق میشد، اما اینها محقق نکردن و از همون دوره به ذلت مبتلا شدن.
یعنی برتریشون یه برتری محدود و مشروط بود.
مشروط بود و برتری نسبی. برتری نسبی به لحاظ این که وقتی که پیغمبر اکرم به صلاح مبعوث میشن، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، قرآن کریم میفرماید هر نبی که میاد اولوالعزم، نبی قبلی از جهت در حقیقت وجودی نسبت به نبی بعدی تابع میشه و امتش هم تابع میشه. لذا اگر که بنی اسرائیل اون ایمانشون رو به پیغمبر انجام میدادن و محقق میکردن که وعده هایی که و بشارت هایی که به اونها داده شده بود، اون تفاضل و فضیلت رو توی ارتباط ایمانی با پیغمبر براشون ادامه پیدا میکرد، چون ایمان رو، اما چون اینها کفر ورزیدن و مقابله کردن، اون فضیلت هم دورش تمام شده بود از سابق، چون قبلا اطاعت نداشتن، و لذا خدای سبحان خطاب میکند که به امت پیغمبر که کنتم خیر امته، شما بهترین امتی هستین که اخرجت لناس، یا در آیه دیگری میفرماید کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، همون چیزی رو که بر اونا قرار دادی اونها اون رو در حقیقت چیکار نکردن، استفاده نکردن، که ما امت پیغمبر رو میفرماد امت وسط قرار دادیم، که این امت وسط میزان میشن، که همه خودشون رو با امتهای دیگه با این امت وقتی قیاس میکنن میزانشون رو این قرار میدن، بعد هدایتگری محقق میشه. پس باید امت پیغمبر به گونه‌ای باشن، نه فقط خود پیغمبر که شاهد بر همه شهداست و جنابه که علاها اولای شهیدا، تو شاهد بر انبیا هم هستی به پیغمبر، بلکه امت پیغمبر هم چی هستش؟
امت وسط
و میزان، و میزان برای امتهای دیگه. اگر ما این کار رو، اینم یک تفضل الهیست به امت پیغمبر،
یعنی در ازای همین هم یه مسئولیت تکلیف داریم
برد. اگر این تکلیف رو انجام دادیم، این امت وسط بودن و میزان بودن به عنوان
استمرار پیدا
میکنه، مقام برای اینها تثبیت میشه. اما اگر ما این رو قدر قدر ندونستیم، به اسلام عمل نکردیم، اطاعت خدا رو نکردیم، این از ما گرفته میشه و خدای سبحان اقوام دیگری رو برای این کار انتخاب میکند. ببینید
و خداوند هیچ تضمینی نداده، به هیچ قومی، به هیچ
لذا. ببینید اگر نوح هست فرزندش میشه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، چون رابطه بر اساس نسبت خونی فقط نیست، بلکه بر اساس چیه؟
نسبت
عمل صالح است که اون ولایت است. انه عمل غیر صالح، فرزند تو عمل غیر صالح. اما اگر کسی تبعیت کرد از انبیا، میفرماید من تبعنی فانه منی، که اگر کسی تبعیت کرد یا سلمانون منا اهل البیت، سلمان از ماست، با اینکه از جهت خونی و تینی پیغمبر نبود، از گل وجودیش و تینتش و خونش هم خون با پیغمبر نبود.
یه روایتی از امام صادق هست که ایشون میفرمایند که ولایت من نسبت به امیرالمومنین، یعنی ولایت امیرالمومنین نسبت به من مهمتر از ولادت من از اون.
بله دیگه، یعنی از تمام این نسبت ها همینجور که قرآن کریم میفرماید و اصل اساسی و محکم نظام وجودی ما برای این است. لذا یهودیت، عرض کردم جلسه گذشته، بین یهود و بنی اسرائیل تفاوت در قرآن. بنی اسرائیل عام است و لذا در قرآن وقتی ذکر بنی اسرائیل میشه، غیر دو جایی که تصریح شده که در حقیقت در مقابل بنی اسرائیل به عنوان صفت ذم آمده، اونم معلوم جاش، غیر از اون هر جا بنی اسرائیل آمده، بنی اسرائیل به عنوان اون اقتضای خوبی براش ذکر شده که انبیا از اینها هستن و اینها. اما اونجایی که یهود آمده، یهود بیش از 20 شاید 2-3 جا یهود آمده، همیشه صفات ذم بوده، اون جهت انحرافی بوده، اعوجاج بوده که تو نظام قرآنی بین یهود و بنی اسرائیل فرق. لذا عیسی علیه السلام هم از بنی اسرائیل، یعنی انبیاء بنی اسرائیل، سلیمان و داوود هم از بنی اسرائیل هستند و انبیاء بنی اسرائیل زیاد بودند و در طول تاریخ فقط حضرت موسی نبوده که مطابق باشد دین در حقیقت بنی اسرائیل با یهود، نه، هم قبل از موسی بودند، از زمان یعقوب نبی، یوسف نبی،
هم بعد
از موسی بودند، حضرت عیسی، حتی نبی اولوالعزم مثل عیسی علیه السلام از بنی اسرائیل بوده. خب پس تا اینجا مسئله روشن شد که جریان هیچگاه از جهت خدای سبحان جریان این نیستش که نژاد پرستی مطرح باشد. هیچ نژادی برتری ندارد بر نژادهای دیگه. بله اگر کسی وابسته بود به انبیا و اولیای الهی و از جهت نسبی هم به اونها بستگی داشت، این جهت حالا شرافت پیدا می کند، به شرطی که اون جهت ولاییش و الهیش باشد، این شرف پیدا می کند
و این تثبیت میشه با استمرار. داره،
یعنی این نعمتی بوده که تکوینا خدا داده بوده، اما با جهت ولایی که اگر تبعیت شد، اون وقت این نعمت چی میشه؟ این نعمت میشه برای اینها و شرافت میشه. اما اگر اون نبود به هیچ وجه شرافتی نیست، همچنان که فرزند نو شرافتی نداشت و همچنان که بعضی از منتسبانی که به اهل بیت منتسب بودن تو طول دوران حضرات معصومین علیهم السلام، بعضی از منتسبانشون ممکن بود که چی بشن؟ مورد طرد قرار بگیرن، و با اینکه داشتن تو نظام خونی رابطه رو، اما چون بریدن، قطع کردن تو نظام روحی و نفسی رابطه رو قطع کردن، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، صدق میکنه. پس ببینید چقدر نگاه قرآنی لطیفه و چقدر اون نگاهی که یهود تحمیل کردن، در تورات این نگاه نیست، اما این نگاه رو تحمیل کردن و ازش درآوردن که یهود نژاد برتر است. خدای سبحان هیچگاه به عنوان برتری نژادی کسی رو نپذیرفته. اگر این شرافت نسبی زمینه شد به شرافت روحی، این هم میتونه یک کمالی تلقی بشود. البته چنانچه ما نسبت به اولاد پیغمبری که مرتبط با پیغمبر هستن احترام ویژه قائلیم، به جهت اینکه اون نسبت شرفی در کار هست و در این حال چی هستش؟ در این حال این نسبت ظاهری هم مزید بر علت میشه. لذا احترام ما به اینها به عنوان احترام پیغمبر است. اما اگر یک کسی بود کافر باشد، حالا با بحث فاسق روی بحثی داریم، اگر کسی کافر بود و از سادات بود،
نسبت رو داره ولی اون شرافت
رو نداره. لذا احترام هم برای او لازم نیست، اون کفر است. انه لیس من اهلک،
یعنی خودشون یه جایی قطع میکنن،
خرابش کردن، خودشون کشیدن بیرون. لذا خوبه که انسان نسبت به خدا هم خودش رو این احساسو داشته باشد که ما با خدا نسبت داریم، خدا خالق ماست، ما مخلوق خداییم، این نسبت رحمه، انا الرحمن و انت الرحیم، من رحمانم، شما همه از من نشأت گرفتید و خلق شدید. اما انسان گاهی به جایی میرسد که تو نظام اعتقادیش این نسبت رو قطع میکنه، خودش رو مستقل میبیند در مقابل خدا، میگه انا ربکم الاعلا. خدا اینجا خدا قطع نکرده، این رابطه رو قطع کرده. و این قطع شدن رابطه از جانب این، با اینکه تو واقع هست و خلقت و خالقیت خدا به هم نمیخوره، اما این قطع رحم کرده تو اینجا. مثل کسی که تو نظام ظاهری قطع رحم میکند، اونجا دارد رحم لعنش میکند. وقتی کسی قطع رحم کرد، رحم لعنش میکند. اگر کسی هم تو نظام ایمانی قطع رحم کرد، رحم لعنش میکند. حالا این رحم ممکنه رحم تینی باشد، همین صله رحم که قطع رحمه. ممکنه رحم رحم ولایی باشد، کسی که از ولایت خودش رو قطع بکند. ممکنه رحم الهی باشد و رحمانی باشد، کسی که خودش رو از خدا منقطع میکند و جدا میکند، اون رحم لعنش میکند. این یه بحثه بالاخره مختصر و بالاخره به حدی که کامل مسئله رو، کلید مسئله رو دست ما بده. اما الا ماشاءالله روایات و مباحث و حرفایی در اینجا هست که آیا این تفصیل زمانی بوده، تفصیل جزئی بوده، تفصیل در یک جهت بوده، در تمام جهت بوده، و همه اینها بحثایی دارد که دیگه
مختصر مفیدش میشه محدود و مشروط.
بله بله، با این نگاه انشالله خدای سبحان به همه ما این قدردانی رو که تو امت پیغمبر قرار گرفتیم، اینم یه رحمه،
امت وسطیم
یه رحمه، قدرش رو بدونیم و به مقتضای امت وسط بودن عمل بکنیم. که این امت وسط بودن فقط هم فردی نیست، یعنی باید نظام اجتماعیم رو بر اساس امت وسط بودن شکل بدیم، به طوری که هر کجا نگاه به ما میکنند احساس بکنند که اون حقیقت فطرت اینجا مجسم شده، مشتاق بشند به دین اسلام. وقتی نگاه بکنم یعنی اسلام این است، این رحم اسلام رو ما چیکار کردیم در اینجا؟ احیا کردیم و زنده کردیم و دیگران با نگاه به این مسئله مشتاق مسلمان شدن بشند. این نگاه وظیفه ماست، دیگران نگاه بکنن خودشون رو با این نگاه تنظیم بکنن، بگن انسان بودن اینه، انسان بودن اینه.
بله.
یعنی اگر اسلام رو ما محقق کردیم، حقیقت فطرت انسانی که انسان بودنه، برای دیگران جاذبش دیده میشه که انسان یعنی این، وقت جاذبه پیدا میکنه. لذا هر چقدر این روابط اجتماعی تر دیده بشه، هر چقدر این امت وسط بودن روابط اجتماعی ما قوی تر شکل بگیرد، این خودش در حقیقت قدردان رحم اسلام بودنه و خدا تثبیت میکند این رو برای ما.
بسیار
خب، این تا اینجا که بحث
بریم میقات الان.
بله، حالا در محضر آیات دیگری قرار بگیریم که از جمله سوره اعرافی رو که در محضرشون بودیم، بسم الله الرحمن الرحیم، در محضر آیات تا 140 به اصطلاح سوره اعراف رو ما در محضرش بودیم، منتها بعد از اون آیه 142، بسم الله الرحمن الرحیم، و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربهی 40 لیله و قال موسا لأخی هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدی. این آیه شریفه که در سوره بقره هم به نحوی وارد شده، که در سوره بقره آیات حدود مثلا 40 خورده ای در اونجا آمده، که اونجا می فرماید که ما وعدمون رو با موسی 40 روز قرار دادیم، که در آیه بله بسم الله الرحمن الرحیم می فرماید که بله و از وعدنا آیه 51 و از وعدنا موسا 40 لیله، اینجا داشت 30 روز و بعد به 10 روز تکمیلش کردیم، اونجا یک باره بفرماید و از وعدنا موسا 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، که اینم آیه 51 سوره بقره. در محضر این آیه که هستیم، ببینید اول یه مفرداتش رو معنا بکنیم، بعد ایشالله تو یک نگاه مجموعی. میفرماید که وعدنا، اولا مواعده رو خدا از جانب خوده، وعدنا نشون میده که طرفینیه، دو طرف
که قراری گذاشته،
قرار گذاشتن دو طرفی است. که مثلا به عربی مواعده رو مثلا در رابطه با ازدواج میگن مواعده، قرار ازدواج رو میگن مواعده، قرار گذاشتن برای ازدواج، که این پیشنهاد داده، او قبول کرده و یه قراری شده، مواعده میشه. اینجا میفرمایم و وعدنا، خدای سبحان با موسی کلیم، اونم نه خدا با صیغه متکلم وحده. متکلم وحده اگر خدای سبحان به عنوانی که من وعده دادم میفرمود یه طور بود، اما میگه ما مواعده کردیم با موسی. این کلمه مواعده و همچنین به صورت متکلم مع الغیر، یعنی جمع آمدن در اینجا که میگه ما این کار رو کردیم، نشون میده عظمت مسئله رو. یعنی این کار به دستگاه ربوبی مرتبطه، نه فقط به شخص خدا.
بله.
لذا جریانیست که میخواد موسای کلیم تصویر مسئله رو بکنیم که اینجا کی اتفاق افتاده، این آیه کجا نازل شده. تصویر مسئله این است: قوم موسی از دریا عبور کردن، حدود حالا در حدود 600 هزار نفر هستن، حدودن حالا با بالاخره اقوال مختلفی که اومده حدودن 600 هزار نفر هستن. این 600 هزار نفر به صورت سفری و فرار حرکت کردن، پس بار زیادی همراه اینها نیست و آذوقه زیادی ندارن، وسائلی برای سکنا همراه اینها آنچنان نیست، یه ضروریات اولیه.
اصلا نمیدونن هم کجا میخوان برن،
نمیدونن هم اینها، نمیدونن. موسی کلیم میداند اما اینها نمیدونن. بعدم 12 قبیله هستن که این 12 قبیله با هم ناسازگاری دارن، یعنی اینجوری نیستش که راحت با هم باشن. همون جایی که بعد حضرت موسی هنوز هم خلاصه همون جایی هم که حتی داشتن خونه سازی میکردن تو خود مصر، اون موقع 12 ناحیه رو به هم جدا جدا، یعنی که اصلا تو بعد از اینم هر چیزی که پیش میاد از دریا که میخواستن عبور بکنن، گفتن از یه جا نمیریم، کی جلو بیفته ما قبول نداریم، چرا اونجا رو بیفته ما جلو نیفتیم.
حالا تو اون
شرایط سخت همونجا اینقدر چونه زدن تا 12 راه ایجاد شد، از 12 راه حرکت کردن تا همه جلو باشن، تا همه اقوام 12 گانه جلو باشن. بعد تازه وقتی از این 12 راه میرفتن میگفتن اون یکی ها کشن، یعنی سوال از این که نکنه اون یکی جلوتر باشه، نکنه اون یکی یه جور دیگری باشه، برای او تشریفات دیگری قائل نشده باشن، که اینا خلاصه همه این. حالا حساب کنید اینا رسیدن اون ور آب، بعد از اون جریان اجعل لنا الها کما لهم آلهم که گذشته، حالا دارن حرکت میکنن. موسی کلیم با این قومی که زن هست، بچه هست، پیر هست، جوان هست، همه هستن تو اینجا، یه کاروان عظیمی که با افراد نقزنی که تو اینجا هم زیادن و کم نیستن و کسانی که با موسای کلیم دل خوشی ندارن، اما چون اونجا هم تحت در حقیقت
فشار
اون فشار زیاد فرعونیان بودن، بالاخره همراه شدن تو قیام موسا شرکت کردن. اما حالا که رسیده بعد از قیام است و فرعون به این رفته و اون فشار برداشته شده، هر کدوم از اینا احساس من بودن میکنن، احساسی که ما سزاواریم به رهبری، ما سزاواریم به این که مسئولیت‌های مختلف رو ما بگیریم. قطعاً 12 نفر رو برای این 12 به اصطلاح قبیله و قوم انتخاب کردن، حالا به انتخاب مردم بود، با تایید موسی بود، 12 رهبر اینها داشتن برای 12 قوم. حالا اینها آمدن این ور آب و قرار گرفتن این جمعیت زیاد رو تصویرش بکنید، واقعا که اومدن این ور آب با اون همه مصائبی که دیدن، چند روز در راه بودن، بعدم از دریا عبور کردن، تازه دیدن فرعونیان غرق شدن. حالا موسی توقع اینا چی ابتدا؟ توقع اینا این است که اینا رو بردارن یه جایی ببرن عمران و آباد، بدن دستشون بگن بیاید اینجا زندگی بکنید. اما موسی کلیم ابتداا همه اینها رو داره میبره به سمت کوه طور، میگه الان وقتی است که میخواد یه حاکمیتی شکل بگیره و این حاکمیت شکل نمیگیره مگر اینکه قانون الهی داشته باشه. قانون به دست من و تو نیست که بنویسیم، قانون به دست خدا باید نوشته بشه، قانون رو باید خدا بفرماید که قانون است، اون چه که تکلیف است و خدا باید معین بکنه. همون جوری که نسب موسی از جانب خدا بود به عنوان حاکم و پیغمبر، درسته؟ حالا قانون. لذا موسی اینا رو انداخته به سمت کوه طور، به جایی که برن بالا به سمت در حقیقت اریها و اون قسمت هایی که قراره در اونجا سکونت پیدا بکنن، به سمت پایین میرن که کوه طوره. اینا رو برده در اونجا، اینا خیلی مهمه ها، یعنی اگه تصویر کنی این قوم رو با اون فشار و با اون جریان داره به سمت کوه طور میبره که به اینها بگه شما باید اینجا اتراق کنید و اینها هم اتراقشون به جوری است که با هم سازگاری ندارن. 12 قطعه تشکیل میدن باز که هر کدوم از این قطعات با خودشون در حقیقت چی باشن، مثلا اگر بخوان اگر بگن 600 هزار تا بودن، به طور متوسط هر کدوم از این قبیله 50 هزار نفره.
بله. بله خیلی
12 تا 50 هزار نفر میشه 600 هزار. 50 هزار نفر یه به اصطلاح شهرستانیه.
بله.
یه شهرستانیه. بله. برای خودش یه شهرستان کوچیکه، روستا بزرگتر شهرستانی. حالا حساب کنید که 12 تا اینها در کنار هم با هم هم رقابت‌هایی دارن، تعاملاتی هم دارن، اما رقابت‌هایی هم
و هر کدوم هم دنبال یه امتیازی
هر کدوم دنبال یه امتیازی هن و تثبیت خودشون هم. الان هم موقع تثبیته، یعنی موقعی است که داره یکی یکی چی میشه، هر کسی الان پستی بگیرد، عنوانی بگیرد، تثبیت شده، چون بعد از این است که همه عنوان‌های سابق ریخته، حالا داره تقریبا چی میشه، عنوان‌ها تقسیم میشه. خب هر تو رقابتن که دیده بشن و مهم جلوه بکنن. حالا موسی کلیم اینا رو ورده اینجا پای کوه طور قرار داده که اینا اینجا بمانن با تضرع به درگاه الهی و رفتن موسی به کوه طور، که حالا اینجا هم دو قوله و دو قولش من خودم این قول رو میپسندم، اما دو قوله که موسی کلیم با 70 نفر از برگزیدگان قوم رفتن، چون وقتی میخواست بره که من برم وحی و قانون الهی رو بگیرم بیام برای شما، اینا گفتن از کجا معلوم اونی که تو میگیری وحی باشد، شاید کلام خودت باشه.
الله اکبر.
اینجور به پیغمبرشون اعتنا داشتند و اعتماد داشتند. که تو بعضی از نقلا دارد که موسی گفت باشه، 70 نفر از برگزیدگان رو انتخاب کرد، اختار موسی من قومه 70، 70 نفر رو از بین اونها چیکار کرد؟
انتخاب
موسی بود که اینها رو موسی انتخاب کرد که ببره اینها زاهدان و به اصطلاح بزرگان اینها و کسانی
که بیان شاهد باشن،
اینها باشن اونجا که موسی در حال اون 40 روز عبادت حق و مواعده با حق که قرار تضرع و لابه به درگاه الهی داشته باشد تا خدای سبحان تورات رو نازل کند بر اونها و این تورات به عنوان کتاب دستورالعمل زندگی برای اینها قرار بگیرد اینا. ولی یه قولی هست که موسی رفت بر میقات و بعد میقاتی که دیگران رو برد 70 نفر رو پس از اون بود که آمد و گفت و اینها نپذیرفتن و گفتن ما هم باید ببینیم، چون اون بعد انجام شدش. هر دو قول توی روایات ما و تاریخ گاهی به عنوان به اصطلاح مسئله میشه ازش استفاده کرد، حالا توی ادامه بحث اینو بیشتر، اما اصل بحث این است که حالا موسی اینا رو آورده کنار کوه طور که اینها تضرع داشته باشن. از یک سو موسی کلیم هم به درگاه الهی در کوه طور اونجا تضرع فراوانتر داشته باشه تا خدای سبحان عنایت بکند، تفضل بکند، قانون زندگی رو برای اینها بیان بکند و برای اونها اعطا کند. که در اینجا این مواعده اینجوری شکل گرفت، جریان مواعده. حالا حساب کنید هر یه روزی که اینها اینجا توقف دارن چقدر سخته. آیا من و سلوا در این ایام محقق شده؟ من و سلوا، من نوشیدنی بود، سلوا هم در حقیقت چی بود؟ غذا بود که اون به اصطلاح مرغ مشوی بود، یه طعام به اصطلاح پرنده شکاری مشوی، حالا میگن بعضی بلدرچین بوده، بعضی میگن چیزی بود، اما به طوری بود که اینا میگرفتن حالا خودشون کباب میکردن، یا اینکه نه اصلا برای اینها مشوی و کباب شده برای اینها حالا نحوش هم ایشالا بعدن تو بحث من و سلوا عرض خواهیم کرد. فعلا اینجا چون میخواییم این بحث رو تثبیت بکنیم، خب در این ایام اینها دارن زندگی میکنن توی حالت چی؟ توی حالت سختی که 40 روز باید دوام بیارن، حالت مراقبه داشته باشن تا قانونشون. این خیلی زیباست، اصل مسئله به عنوان یک کار الهی که اگر کشوری و اگر جمعی میخوان اون آداب زندگی و سبک زندگی و قانون زندگیشون رو داشته باشن باید به درگاه الهی تضرع بکنن، از اونجا بخوان. و به خصوص اگر کسانی به عنوان نمایندگان قانونگذار انتخاب میشن، یه موقع از نماینده ما میخوابه و میخوره و بلند میشه میرسه تو مجلس، رأی خودش رو میده تو هر چیزی، این ربطی به خدا نداره و پیغمبر نداره، تو کشور اسلامی ربطی نداره. اما یه کسی است که میخواد نگاه الهی داشته باشد، مجلس شورای اسلامی باشد، درسته؟
مثلا جنس این رأی کاملا فرق میکنه،
داره میگه این نظر خداست، من دارم به شما میگم. چجوری میتونه اینو بفهمه؟ اولا باید یه دستی داشته باشه و آشنا باشه، اولا ثانیا باید با تضرع و لابه دائما از خدا بخواد خدایا من رو تسدید کن، من رو مستقیم کن،
نشونم
کمکم
بده.
کن.
بله.
او وقت هوای نفس خودش اگر جایی بود میفهمه که این دیگه ربطی به خدا نداره. اگر نماینده ای اومد میلش کشید به این که به این رأی بده و به اون رأی نده، به این قانون رأی بده به اون قانون رأی نده، اگر در حقیقت میلش رو عوض کردن با یک مثلا ارتباط باهاش و باعث شد رأیش عوض بشه، این عقابی که تو درگاه الهی حکمی رو به عنوان حکم خدا داره بیان میکنه، یه موقع از مجتهد داره حکم خدا رو مفهوما بیان میکنه که این استنباط حکم خداست، اونجا کار مجتهد است. یه موقع کار مثل مجلس شورای اسلامی است که آمده در اینجا تطبیق میکند اون احکام رو بر مصادیق که میگه اون حکم بر این مصداق به عنوانی که من متخصصم صدق میکنه، اینم حکم خدا رو داره بیان میکنه در تطبیقش و مصداقش.
یعنی هماره این رشته باید بحث
باشه، دائما باید ادامه داشته باشه. بله. یعنی هر قانونی که گذاشته میشه به خاطر همین شورای نگهبان گذاشتیم. نمیشه نماینده بگه که شورای نگهبان هست پس از من سلب دیگه، نه، تو داری این رو اعلام میکنی، شورای نگهبان داره تطبیق میکنه، اون هم محدودیت داره در تطبیقش، نمیتونه قوانینی که تو در حقیقت انجام دادی همه رو رد بکنه، که باید اونم با یه مدارا این کار. غیر از اون که او تکلیف خودش رو داره، تو هم تکلیف خودت رو داری، او باید اگه یه چیزی ناخودآگاه و از دست تو در رفت و جبران بکنه، اما تو تکلیف داری تمام جهدت رو و توانت رو به کار بگیری تا قانون خدا رو تطبیق بکنی از مرتبه حکم به مصداق. خب ببینید این راهی رو که خدا داره نشون میده که اینا رفتن، هم قوم متضرعن، هم موسی کلیم رفته در اونجا به تضرع تا قانون خدا نازل بشود. پس اگر کسی تو بیان قانون، تطبیق قانون، مثلا اونجاییست که میخواد تصویب قانونه، این باید دائم تضرع باشه به درگاه الهی که نکنه جایی به خطا مبتلا بشه، و اگر یه جایی فهمید خطا کرده چقدر باید توی جبران او این کوشا باشه، نه که براش مهم نباشه. اگه کسی مهم نبود نسبت داد به خدا این قانون رو، به کشور اسلامی این قانون رو و اجرا کردن و این قانون الهی نبود، میدونید عقابش وقت چی میشه؟ فنتقمنا میشه، انتقام الهی می شود. یعنی چیزی رو که به خدا نسبت، من گوینده وقتی دارم حرف می زنم دارم به خدا نسبت میدم این کلام رو و این حرفا رو، منم به همین نسبت دارم بیان حکم خدا رو میکنم. اون کسی که مدّاه هم هست داره شعر رو منتسب میکنه به اهل بیت و اونم به همین نسبت داره اون رو بیان میکنه. پس ببینید این وظیفه سنگین برای هممونه. من نمیخوام بگم به دوش اون هست به دوش من نیست، منم دارم بیان اون حکم خدا، منم باید این تضرع رو داشته باشم، منم باید این مراقبت رو داشته باشم. ببینید اگر این نگاه شد، اون موقع ببینید این دستورالعمل برای ماست که هر کجا یه قانون مهمتر بود، اساسی تر بود، باید هم نماینده ها تضرع ویژه داشته باشن که خدای این قانونی که حالا مثلا بودجه 5 ساله رو یا اون برنامه 5 ساله رو می‌خوایم تدوین بکنیم، باید نه که بریم بشینیم اونجا گریه زاری فقط بکنن، گریه زاریشون تو خونه هاشون بکنن، گریزاریاشون خلاصه، اما میخدی میان اونجا پس از اون تضرع الهی آمده باشن.
یعنی امداد باید از آسمان نازل بشه،
حواسشون باشه، نگن رأی من اینه، نظر من اینه، بگن رأیی که در حقیقت خدا میپسنده اینه. اگر کسی گفت رأی من اینه، این حاکمیت توه، این قانون توه، نه قانون خدا. قانون تو رو کسی نمیخواد اینجا حاکم بکنه، مردم تو رو به عنوان کسی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستی قرار دادن. همینجور تو شورای نگهبان به همین نسبت اشد مسئله است، همینجور تو هیئت دولت مجری که میخواد اجرا بکنه به همین نسبت داره حکم خدا رو اجرا میکنه. ببینید اگر این نگاه رو دیدیم، اون وقت میشه مملکت الهی، اون وقت سوء استفاده کسی نمیتونه بکنه، و اگر باشه خیلی بوی گندش شدید میشه و میفهمه. اما اگر نگاه من شد، او وقت بوی گند این هم، چون همه منشون رو دارن در حقیقت اونجا، دیده نمیشه. بله. احساس نمیشه. بله. نمیدونم تونستم بحث رو، بله، انتقالش رو به جریان امروز داشته باشیم که با این نگاه که خدای سبحان میخواد کتاب قانون رو و حکم الهی رو برای اینها بیاره و لذای تضرع عمومی رو در پیش دارن. برای موسی با همه این مصیبت‌ها و مشکلات، نگیم کشور تعطیل میشه، تمام این جمعیت رو با اینکه مسافر بودن، از خطر فرار از فرعون بوده، اینجا تو بیابان برهوتی است که سخت است، آورده نگه داشته تا این قانون بیاد تا اجرا بشه. میتونست اینا رو ببره مستقر بکنه
یا از خودش رأی و نظری بده
و بعد موسی بیاد بگه بعد شما حالا مشغول زندگی تو بشه، من میرم دنبال. نه، اینجا آمده به لحاظ اینکه اهمیت مسئله
بله خیلی
زیاد است. ان شاء الله خدای سبحان کمکمون بکنه که نگاهمون الهی باشه
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایت تک تکتون. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم، آیات صفحه 566 رو خواهیم شنید، آیات پایانی سوره مبارکه قلم و آیات ابتدایی سوره مبارکه حاقه بشنویم و برمیگردیم. ان شاء الله با احترام با دل و جان همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق، ما الحق، وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از لطف و همراهی و همدلیتون. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم حسن ختام فرمایشات آقای عابدین رو بشنویم، دعا بکنند و انشاءالله خداحافظی کنیم.
آیه اولی که در این صفحه است می‌فرماید که اینا وقتی در قیامت حقیقت حق رو میبینند میخوان سجده بکنن، اما چون تو دنیا وقتی که اختیار داشتن و سالم بودن سجده نکردن، اونها از یک طرف عالم وجود اینها رو به سمت سجده میکشاند، اما بدن اینها مثل چوب خشکی که قدرت سجده ندارد. بین این خودش یک عذابی است برای اینها که از یک طرف عالم وجود اینها رو به سجده میطلبد و میخواند و مجبور میکند، ولی اینها قدرت بر سجده ندارند. آیه میفرماید چون قد کان و یدعون الی السجود، دعوت به سجود شده بودند در حالی که سالم بودند ولی سجده نکرده بودند. بدانیم هر کاری که داریم در اینجا میکنیم خودمون رو داریم مطابق عالم قیامت میکنیم.
بسیار خوب، اینم خیلی نکته دقیق و لطیف است. خیلی ازتون ممنونم. دعا کنید خیلی آتش به راه دعا بود.
انشالله خدای سبحان مشکلاتی که تو این پیامک ها بر ما میفرستن خیلی هم زیاده، خیلی هم مسائل زیاده. انشالله خدای سبحان این مشکلات رو به رحمت و برکت خودش، به حق این اربعین کلیمی که ما الان ذیقعد است که واعدنا در این ایام واقع شده و این سی روز ذیقعد و از سلاسینش الان این سی روز ده روزش هم در روز ذیحجه. انشالله خدا برای همه مؤمنان رحمتش رو بیش از پیش قرار بده و مشکلات مردم رو انشالله برطرف بکنه و این امت اسلامی رو در عالم و جهان سرفراز قرار بده انشالله.
انشاءالله باور کنیم لطف خدا را که سرمد است، باور کنیم سکه به نام محمد است. خدا حافظ. متشکرم از احسان.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، اشهد انك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.